بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ساعات بسیار غمناک و اندوهناکی است که بر خاندان رسالت گذشته است و مصیبت هایی که در این ساعات رخ داده است و اونچه قبل از این ساعات انجام گرفته است قابل توصیف نیست و امیدواریم خداوند متعال عزاداری هایی که در سر تا سر جهان به خاطر عرض ادب به ساحت مقدس و حسینی انجام شده است و می شود و انجام خواهد شد به شایستگی از همگان قبول و وسیله خیر دنیا و آخرت و موجب سعادت و رستگاری همگان باشه نثار ارواح طیبه همه شهدا بالاخص شهدای بی نظیر جریان عاشورای حسینی روحی و ارواح العالمین له الفدا هم صلوات مرحمت کنه ردیف صحبتمون از سوره های کوتاه قرآن بود که انشاءالله عمری باشه بعد از این ادامه پیدا میکنه ولی امشب به خاطر همین که امروزی که گذشت عاشورا و امشب شب مصیبت و مصائب هم به یک معنا به صورتی از حالا به بعد جهات خاصی پیدا میکند و به نظر رسید همین آیه مربوط به عذاب و مصیبت رو صحبت کرده باشند که آیه 155 سوره مبارکه بقره است ولنبلونکم بشیء من الخوف ما که خدا هستیم آزمایش میکنیم شما بندگانم رو امتحان میکنیم یکی از سنت های مهم خلقت یعنی روش هایی که خداوند متعال در ارتباط با بندگانش انجام می دهد روش هایی که عمومیت دارد و مربوط به یک قوم دون قوم نیست، عمومیتی داره از نظر زمان، از نظر جهات مختلف دیگر، معمولا از اون روش ها تعبیر میشه به سنت، سنت خدا. لذا میگیم از سنت های الهیست سنت آزمایش، همین که الان داریم صحبت میکنیم، از سنت های الهیست سنت مهلت، از سنت های الهیست سنت کفایت بر اساس توکل، از سنت های الهیست کذا و کذا، که من یه وقتی بحث سنن قرآن رو صحبت میکردیم برای جمعی از عزیزان، شاید حدود 15 سنت بررسی شده که در قرآن کریم اون سنن مطرح شده، یعنی یکیش اینه. پس سنت که میگیم یعنی چی؟ یعنی روش خدا با خلقش، این برنامه رو خدا با خلقش داره، سنت امتحان و آزمایش. و این مسئله مهمی است که در قرآن مطرح شده، گاهی به این صورت گفته شده که اساساً مرگ و زندگی به خاطر همین آزمایش، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن می فرماید با مرگ و زندگی را که تقدیر کردیم، برنامه ریزی کردیم، انسان رو می آفرینیم بعد می میرانیم. هدف این آمدن و رفتن آزمایش است و امتحان. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم، تا بیازماید شما را که کدام یکتون خوبتر عمل میکنید، بهتر عمل میکنید. گاهی فرموده است که آزمایشتون میکنیم به خیر و شر، امتحانتون میکنیم به خیر و به شر. معنا شده در حدیث خیر شر، امتحانتون میکنیم به سلامتی و به کسالت، امتحانتون میکنیم به کمپولی و پرپولی، امتحانتون میکنیم به چیزهایی که مایه راحتی شماست و به چیزهایی که مایه گرفتاری است. پس در قرآن کریم این مطلب به این صورت آمده. این آیه هم که خوندم، آزمایشتون میکنیم، امتحانتون میکنیم. حالا اینجا حرف خیلی است. خدا که امتحان میکنه، معمولا امتحان که میکند کسی کسی را به خاطر اینه که معلوم بشه که مطلب چجوریه، نمیدونه که در چه وضعیتی طرف امتحانش میکنه، ببینه در چه وضعیتی، تا خودش بفهمد که مسئله از چه قراره. ولی خداوند متعال که همه چیزو میدانه، او امتحانش برای این نیست که بفهمد که ما چه میکنیم، او میداند. اینجا بحث های مفصل داره، فقط اشاره میکنم، بلکه امتحان برای بروز اختیار افراد است در جهت خیر و شر. بروز کار خیر و شر نتیجهش همون باشه که بعد به اونها برگرده. بروز اختیارشون که خدا انسان را مختار آفریده. اگر چنانچه خداوند متعال انسان را مختار نیافریده باشه و اختیار در کار نباشه، همه حرفو بی خود، همه حرفو زیادی معنا نداره. تکلیف و آمدن پیغمبر و امر و نهی و تشویق و تهدید و تحریص به کار خیر و پرهیز دادن از کار شر رو، اینو بی معناست. اگر کسی اختیار را که انسان موجودیست مختار، البته در محدوده کاره خوب و بد، ما در خیلی از کاره مجبوریم. مثلا کی به دنیا آمدیم به اختیار ما نبوده. بیشتر موارد از دنیا که می رویم به اختیار خودمون نیست. قد و قیافمون چگونه باشه به اختیار خودمون نیست. بسیاری از مسائل تکوینی، یعنی اون چه در خلقت از نظر جریان تشکیلات خلقت انجام میگیرد، اینا همش به جبر مجبوریم، به جبر آمدیم، به جبر هم میرویم، به جبر هم در عوالم بعد از این عالم سیر میکنیم. همه اینا به جبر تشکیلات الهی است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. در محدوده کارای خوب و بد خدا به ما اختیار داده، مختارمون قرار داده. این امتیاز بسیار بسیار مهم که در حدی که ما مختار هستیم، هیچ موجودی در این حد مختار نیست. این انسان است که به امتیاز خاص اختیار ممتاز شده. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفوران. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. مختارش قرار دادیم. و اگر اختیار نباشه همه حرفا بی خوده. پس بر این اساس داریم حرف میزنیم، یعنی بر این اساسی که اختیار رو پذیرفتیم، قبول کردیم. و اینم مسئله ایست که فطرت ما به این معنا حکم میکنه. همینطور که گفتیم، ببینیم مدح داریم، مذمت داریم، تهدید داریم و تشویق داریم، تکلیف داریم. خودمون اینجوری میگیم فلانی خوبه، فلانی بده. خوب است و بد است، اگر مختار نباشه فلانی خوبه فلانی بده معنا نداره. گاهی عرض کردم یکی از بستگانمون این رب جز به اصطلاح مجاهدین و بعد کم کم هم بالاتر رفت و از گروهی که میگفتن منافقین هم گذشت و شد جز پیکار، که داستانی که گذشته تو این جریانه. و بعدم هواپیمای دزدیدن و رفتن جایی و اوضاع احوالی و با عالم خارج که رفت، دستش به خون آلوده نشده بود، اونجا مشغول درس خوندن شد یک شخصیت علمی مهم. الان از شخصیت علمی خیلی مورد اهمیت. ایشان چون دستش به خون آشفته نبود، گاهی به خاطر بعضی از برنامه ها می آمد ایران، حالا مدت از نیومد. یه دو به خاطرم میاد که آمده بود و خب نسبت به اصل خدا، انکار خدا و همه چیز، و ولی الحمدلله با جلسات متعدد دیگه خدا قبول شد. بنا شد بعد که بیاد راجع به پیغمبر صحبت بشه. و اون وقت یادم میاد که آمده بود منزل و در بحث جبر و اختیار همی که الان دارم بگم تو بحث جبر و اختیار صحبت شد. خیلی هم زنگ میزدن، مثل هم حالا که زنگ میزنن استخاره میکنن. ما هم عمدن استخاره میکردم تا او اشکال کنه به استخاره، استخاره رو بحث کنه، صحبت کنه، ما هم یک چیزه بگیم. و گفتم خوبه، بده، خوبه، بده، بار آیت جهاد شرعی یه چیزی نگفت. بحث هم جبر و اختیار بود. تو جبر و اختیار به من گفت که نسبتش هم خیلی نزدیکه، گفت پسرم من گویا میگه جعفر آقا مثلا جای ما خوبه، سوئد جای ما خوبه، اونجا احتیاج به استخاره نیست، آدم هر چی میخواد بخره، هر مغازه‌ای میخواد بره خوبه، قیمت ها معلوم، اوضاع احوال روشن کنه، دکتر میخواد بره، هر جا میخواد بره خوبه، همه چیز مشخص روشن، بیمارستان، همه بیمارستان خوبه، همه جا خوبه، احتیاج به استخاره نداره. اینجایه که بعد اوضاع با یک اونجا خوبه رو با یک حال خوشی گفت، اینجا بده و یک حال ناراحتی گفت اینجا بده، هی احتیاج به استخاره داره که اینجا برم اونجا برم. اسمش هم محسنه. گفتم آقا محسن اونجا که خوبه بحث جبره، تو میگه جبریم، جبر درسته؟ گفت بله. گفتم اونجا که خوبه به جبر خوبن، اینجا مگه بده به جبر بدن، پس دیگه اونجا رو با خوبی میگی اونجا خوب است، اینجا بد است؟ چرا اینجوری میگی؟ هر دو مثل هم بگو، اونجا خوبه اینجا بده، چون هر دو مجبورن. یکم فکر کرد که پسرم باختم. گفتم بله. گفتم بله، این خودم جواب حرف ندارم، اما نمیخوام بهت بگم. در هر حال اینجور شد که نتیجتا مشخصه که انسان با اوتنش قبول داره که بحث اختیار روشنه. همه زمینه های بد فراهم است برای انسان، میبیند میتواند نکند. همه زمینه های خوب فراهم است برای انسان، میتواند نکند. حریت نفس کاملا مشهود نفس است. این کلمه خیلی روش باید حساب کرد که انسان توجه داشته باشه نفسش میبیند حریت داره، میتونه اقدام کنه به خوبی و میتونه اقدام کنه به بدی. پس بحث از قبولی اختیاره و الا حرفا همه بی خوده، همش بی خود. حالا با توجه به قبولی اختیار اون وقت خدا آزمایش میکند تا این اختیار ما بروز کند، و بر اساس بروز اختیار ما ثواب و عقاب مشخص. این یک گوشه مطلبه، الا این بحث بحث مفصل. حالا امتحانتون میکنیم به چی؟ به ترس. در زندگی گاهی برای انسان از کارهای حالت ترسش پیدا میشه، رو زمینه های به گرسنگی و جوع و نقص من الاموال امتحانتون میکنیم به این که ضرر میکنید، پولتون کم بشه، نقصی از اموال. و الانفس امتحانتون میکنیم به مرگ عزیزان، پدر عزیز انسانه، مادر عزیز انسانه، برادر، خواهر، همسر، فرزند، به مرگ عزیزان آزمایشتون میکنیم، امتحانتون میکنیم. و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات کشاورزی داره، باغ داره، میبیند امسال آیشی نداشته و چیزی نداشته، کارش هم کرده ولی نتیجه نگرفته، باران نیامده یا تگر از اون طرف آمده که کاری کرده و ها کذا و ثمرات و بشر صابرین، بشارت بده اونهایی را که اینها استقامت بکنن در ارتباط با این آزمایش ها، اون چرا که تکلیفشون هست تکلیفشون را انجام میدن. حالا مریض شده، امکاناتی هم داره که به طبیب مراجعه کنه، با امکاناتش به طبیب مراجعه کنه، تکلیفش مراجعه به طبیب، بعد هر برنامه پیش بیاد. کم پول شده، زمینه برای کار و کسب هست، همت کند به دنبال کسب و کار برود، به اندازه که میتواند تلاش کند، خریدی فروشی به صورتهای مختلفی که میتواند به پول برسه، برسه به پول، تلاش کند. اگر قدرت هست، اگر قدرت نیست، اون وقتی چی؟ تقلیبش میشه با همون گرفتاری ها صحب کن، هرچه بش بیاد. اصلا به خاطر این که مریض شده به گناه نیفتد، به خاطر این که کم پول شده به گناه خودشو گرفتار نکنه، به خاطر این که چنین شده کار نادرستی انجام ندهد، استقامت کند در این گرفتاری هایی که خدا گفته آزمایشتون میکنیم، با ترس آزمایشتون میکنیم، اگر این کارو بکنم میترسم که پولم کم بشه، ولی کار واجبیه، ولی میترسم پولم کم بشه، باشه دیگه بترسم، کارم انجام بدم، تکلیفم انجام بدم. یا در ارتباط با هر مسئله در حدی که تکلیفش رو ترس عوض نمی کنه، گاهی خود ترس تکلیف رو عوض میکنه، هیچ، اون وقت باز عوض بشه، تکلیف عوض بشه. اما اگر نه، ترسیست اما تکلیف عوض نشده، باشه بترسم، ممکنه صدمه ببینم، ببینم، باشه، وقتی که تکلیفش عوض بشه باشه. در ارتباط با گرسنگی همچنین، کمی اموال، انفس، ثمرات، اینایی که گفتم، و بشر صابرین، اونهایی که صبورن در ارتباط با این مسائل، اینهایی که در ابتلاعات استقامت دارن، مواظبن که خلاف مرتکب نشن. کسانی که چنین حالتی دارن و خلاف مرتکب نمیشوند، اینا کسانی هستن وقتی مصیبت به سراغشون میاد، گرفتاری به سراغشون میاد، میگوین این بیشتر مربوط میشه به اصطلاح انفس، نسبت به اونهای دیگه هم زمینه داره، ولی بیشتر ارتباطش با انفس مناسب تره، که وقتی که عزیزی از دست میدهد، انا لله، ما ملک خداییم، مخلوق او هستیم، ملک او هستیم، من مالک خودم نیستم، ترس مالک عزیزم، ملک خدا هستیم و ما به سوی خدا رجوع میکنیم و انا الیه راجعون. این حرفو میزنم، انا لله و انا الیه راجعون. این آیه شریفه معناش همینی که عرض کردم، انا لله، آقا حضرت امیر علیه السلام معنا میکنن، یعنی ما ملک خداییم و انا الیه راجعون. بقیه آیات فراوان آیات داریم، یه وقت من شمردم شاید بیش از 10 آیه تو ذهنم هست الیه راجعون معنا کرده، الیه مرجعکم فینب بِأَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، به خدا رجوع میکنید نه یعنی خدا میشید، نعوذ بالله، نه یعنی مرز بین خلق و خالق به هم میریزه مثل قطره به دریا متصل میشه، این حرفا غلطه، اینجور نیست، بلکه به سوی او رجوع میکنیم. همین خود قرآن گفته الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی به محکمه عدل الهی همگان خوب و بد میرسه و بعد به حساب هممون رسیدگی میشه، کارمون تسبیح میشه، الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. پس انا لله و انا الیه راجعون یه شرح نهج البلاغه من دیدم در جلد پنجمش، فقط آدرس بدم بعد کسی خاص اسمشو بگم که مالی کی هست، که اواخرم فوت شده، دو در شرح نهج انا لله معنا میکنه اینه ما از خدا نزول پیدا کردیم و الیه راجعون، بعد کم به کم باز اوج میگیریم به خدا بر میگردیم، کما این که قرآن گفته است انا لله و انا الیه راجعون. غلط معنی کرده، معنیش این نیست، انا لله یعنی ما ملک خداییم، داریم من الله الالله، اونجا معناش همینه که یعنی از جانب خدا و بعد هم به سوی خدا، یعنی محکمه عدل الهی. در هر حال انا لله و انا الیه راجعون حرفش اینه، در این مصائب این چنین با خدا هر عزیزش فرزندش از دستش رفته. بسیاری از اوقات میشه مادر هست، پدر هست، مادر بزرگ هست، پدر بزرگ هست، فرزند از دست رفته، کار سخت نیست، کار مشکلی است، اما میگوید این ملک خدا بود به من داده، ما ملک او هستیم، به سوی او هم رجوع میکنیم، تسلیم، از حال تسلیم. وقتی چنین بگوید اولئک علیهم صلوات من ربهم، رحمت از ناحیه خدا، صلوات درود از ناحیه خدا بر اونهاست، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت از ناحیه خداست و اونها هستند که هدایت شدند و اولئک هم المهتدون. یعنی سه تا مطلب بسیار مهم خداوند به اونها کرامت میکنه. داستان مناسب این مسئله هست نقل میشه که یه جمعی سفری میرفتن، چهار پنج نفری با هم بودن، برخورد کردن به یه جوانی، دیدن که این جوان افتاده رو زمین مرده، یه شطور یه ممجا هست، فهمیدن هرچه هست مربوط به این شطور و این جوانه، یه کاری شده، زمین خورده، شطور لگدی زده، کاری شده. بعد هم دیدن یه خیمه هم اون طرف هست، آمدن طرف خیمه، دیدن تو این خیمه یک زن هست، فهمیدن که در ارتباط با همین جریان باید باشه. به این زن گفتن شما جوانی داشتی؟ گفت بله، یک شطور داریم و یک جوان، با این شطور جوانم کاری میکنه، این طرف اون طرف اون هم اینجا زندگی میکنه. گفتن پس بدان این جوانت بود شده، جریانو بهش کم کم گفتن، نامتوجه شد که جوانش بود شده، حالا یک زن است و بیابان و جوانش و شطور و این جریان پیش آمد کرد. وقتی این جریان رو فهمید، زنی بود که مطالب بهش رسیده بود، اهل فهم بود، گفتش که از قرآن چیزی بلد هستید بخونید من آروم بشم، صبر کنم، وسیله بشه که یه مقدار تحملم جدی تر بشه. گفتم بله. بعد همین آیه رو براش خوندم، از ابتدای آیه خوندم که مربوط به این مسائل میشه، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِرِينَ تامینسه به همین آیاتی که خوندم. این آیاتو خوندم براش. این آیاتو که براش خوندن، این جمع میگوین این زن رفت پشت خیمه. گفت اونا مخواد چگاه کنه. معلوم شد رفت وضوع گرفت. استاد به نماز. دو رکعت نماز خوند. اول آیه این بود که کمک بگیرید در گرفتاری ها از نماز و کمک بگیرید از استقامت. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه. دو رکعت نماز خوند. بعد از نماز متوجه بودیم چه کار میکنه، چی میگه. دیدیم که این زن گفت اگر قرار بود کسی بماند، ما با خودمون گفتیم حتما خواهد گفت که پسر من میمون، خوب بود پسر من بمونه. دیدیم اینجور حرف نزد، گفت اگر قرار بود کسی بماند اشرف کائنات پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ایشان میموند. یعنی پسر من که جای خودش داره، همه باید بریم، همه باید بریم. و از این آیه استفاده کرد و این حرف رو زد. حالا اینجوریست. بعد گفت خدا حالا که این چنین شده است، تو سه تا وعده دادی به کسانی که اینها صبر کنند و استقامت کنند در دیدن مصیبت. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. سه تا عنایت به اینها داری. حالا پروردگارا منتظر الطاف تو هستم که این الطاف تو. الان در مجلسمون عزیزی داریم که دو تا جوونشون در فاصله کمی از دنیا رفتن، ولی من اون چه دیدم از ایشان، این تربیت دینی تا این عظمت رو به انسان میده. جز همین که حمل میکردن و حمل میکردن، البته اشکم میریختن، حمدم میکردن. الحمدلله رب العالمین. که خدا انشاءالله همه گذشتگان و عزیزان ایشان رو هم خداوند متعال درجاتشون رو متعالیست متعالی تر بفرماید. خب پس اینجور شد که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خب من چرا این آیه رو خوندم؟ امشب شب 11 محرم، امروز روز عاشورا بود. اگر بخواهیم گروهی را در نظر بگیریم که مصائب برای اونها فوق تصور رخ داد، مخصوصا با توجه به شخصیتشون و اونچه بودن، دیگه مشخصه که داستان عاشورا این چنین، داستان کربلا این که جا دارد جان جهان بگوید انا لله و انا الیه راجعون. بسیار مسئله مهم بوده. از ابتدای امروزی که گذشت که آقا امام حسین علیه السلام، حالا شب عاشورا چه گذشته، چه قوقایی بوده، چه خبر بوده. روز عاشورا شد، ابتدا حضرت و حضرت علی اکبر فرمودن عزیزم اذان بگو، اذان بود. ایشان اذان گفتن، شروع کردن به اذان گفتن و نماز صبح خوندن. دیگه کم به کم جریان ها شد. جریانی که امروز گذشت بسیار جریان ها عجیب بود. قسمت به قسمت مصائب به گونه ایست که فوق تصور ماست. خیلی عجیبه. یک مشت زن ها میان خیمه ها، یک مشتم اصحاب عزیزان، از اون طرف هم لشکر خونخوار، اون اوضاع احوال، تشنگی هایی که رخ داده بود، که در این ارتباط با تشنگی جریان های نقل کردن که گاهی انسان فکر میکنه که مسئله تشنگی چیزی نیست که انسان خیلی صحبتشو بکنه، حرفشو بزنه، ولی اینجور نیست. مسئله تشنگی وضعیتی بوده است غیر قابل توصیف که من یک مسئله است یک بار گفتم، حالا به ذهنم زد عرض کنم ولی عرض نمی کنم. یکی از عزیزانمون گفت دیگه تکرارش نکن، گفتم حق با توست، خوب نیست تکرار کنم، ولی یه وقتی که تو خصوصی خاص براش میگم که تشنگی در چه حدی بوده است، حتی برای شخص آقا امام حسین علیه السلام در چه وضعی بوده تشنگی. ولی یکیشه میشه گفت، اونی که نمیخوام بگم این نیست، و اون اینه که نقل کردن حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی رفتن میدون و جنگیدن و برگشتن آمدن گفتن بابا تشنم، تشنه قرار بر معجزه نبوده، میخواستن معجزه کنن که همه کار میکردن، چون قرار بر اینو باید یادمون باشه، تو این مصائب قرار بر معجزه نداشتم، ولی قرار بر معجزه داشته باشن که مسئله اینو بود با یک توجه نابود میکردن. وقتی برگشتشان که پدر من تشنه هستم و سنگینی اصله هم زحمت میده و تشنگی هم مرا سخت در فشار قرار داده، که حالا ایشان چرا آمدن، بعضی لطایف خوب گفتن، گفتن ایشان هم میدونستن قرار بر معجزه نیست و میدونستن که آبی هم نیست، به بهانه آب آمدن یک بار دیگه پدر فرزند رو ببینن، به بهانه آب آمدن یک بار دیگر حضرت سکینه برادرش رو ببینه، به بهانه آب آمدن که اگر مادر هست مادر یک بار دیگه فرزندش، بهانه بوده. بعد این لطیفه رو گفتم، خوبم هست. اون وقت اینجا چه کردم؟ بعضی اینجور گفتن که زبانشون رو گذاشتن در دهان حضرت علی اکبر، یعنی عزیزم ببین زبان من از دهان تو خشک‌تره، مصیبت تشنگی هست. حالا تو این مصائب و گرفتاری و اینا همه گذشت و گذشت، شد شب 11 لا اله الا الله، خیلی دشوار بود. از اون وقتای بسیار بسیار دشوار وقتی بود که لشکر حمله کرد به خیمه، آویلا چقدر مشکل بوده. گاهی من عرض کردم اگر یک مشرد جاله به خانه حمله کنم، یه مش خانواده محترمی میبینن رجاله ریختن دو خانه شون، بچه ها چکار میکنن، بزرگ ها چکار میکنن، چه بازش بمیرم، چکار کردن ریختن تو خیمه، آویلا خیمه رو آتش زدن، آتش زدن. ای وای، اگر تو خانه آتشی به وجود بیاد چجوری این جمع پریشون میشن، یه بزرگی تو خانه باشه همه به دامن او میریزن، به طرف او میان، یک دیگر رو بغل میگیرن، نوشتن هن یلوزن بعض هن الى بعض، بعضی از این عزیزان به بعضی پناه می بردن، یک دیگر رو بغل می گرفتن. السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله، ایوای حضرت سجاد ارز کردن چه کنیم تکلیف چیست، فرمود علیکن نبیل فراد.